أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در پایان این مسئله 26 که مربوط به پذیرش ولایت از قبل جائر هست، این حدیث نورانی امام صادق سلام الله علیه رو ذکر میکند که والی شرایطش و اوصافش و اخلاقش و تعهداتش چیست. بخشی از بحث هایی که مربوط به اکراه، اصرار، تقیه در حق الله، در حق الناس به شروط اون را سیدر استاد امام رضوان الله در اون مکاسبشون ذکر فرمودن که اون عناصر محوری بحث بازگو شد و اگر مطالعه فرمودید چیزی نیازی به مشورت داشت ممکن است که بعد از بحث مطرح بفرمید. عمده این روایت نورانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از شهید نقل کرده. با تبرکن این روایت رو میخونیم تا روشن بشود که مشکل حکومت اسلامی نداشتن قانون آزاد نیست، بلکه نداشتن مجری آزاد است و اون چه در طول تاریخ روی حکومت اسلامی آمد یا بعد از پیروزی انقلاب آسیبی که به حکومت اسلامی رسید رو همین بخش نداشتن مجری آزاده و کم بودن این نیروی آزاده است. وگرنه قانون چون قانون الهی است از هر جهل و غفلت و تبعیضی آزاد است. والله یقول الحق، هیچ نقص علمی یا نقیصه اخلاقی در محدوده قانون الهی راه ندارد و نظامی را که ذات اقدس اله آفرید با این قانون هماهنگ است. نه انسان را بی تفاوت خلق کرد نه جهان را، هم انسان را با ساختاری آفرید که جز حق نمی پذیرد بر اساس آیه فطرت و آیه سوره شمس، و هم نظام هستی را بر اساس حق آفرید بر اساس ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. یعنی شیرازه عالم و آدم حق است و اگر کسی بخواهد خلاف بکند چه در مسائل شخصی چه در مسائل جهانی، این یک قصر کاذب است و هرگز قصر دوام آور نیست، بعضی مدتی از پادر میاد. این که قرآن کریم معادل بحث هایی که مربوط به قانون است بحث های اخلاق را به همون اندازه یا بیش از اون اندازه ذکر میکند و اگر روایات بخشی مربوط به فقه هست، بخشی مربوط به حقوق و بخش فراوانش مربوط به اخلاق است، برای آن است که قانون ولو عدل و حقم باشد وقتی به دست مجری غیر محق غیر عادل قرار بگیرد اثر سود بخشی ندارد. اون چی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در این حدیث شریف میخوانیم قسمت مهمش ناظر به اون بخشای اخلاقی یک کارگزار است، ولی اون چی که در عهدنامه امیرالمومنین سلام الله علیه میخونیم اون گذشته از تذکره اخلاقی بخشنامه عملی رو هم به همراه دارد، برای اینکه وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه حاکم مسلم بود، والی مسلمین بود و مالک اشتر رضوان الله علیه را به عنوان والی منصوب به مصر اعزام کرد. لذا اون عهدنامه غیر از سابقه اخلاقی جنبه بخشنامه‌ای هم دارد، اما این حدیث شریف بخش مهمش مربوط به مسائل اخلاقی است و جمله نورانی در اثنای این حدیث هست که این جزء قرر روایات اهل بیت است و شاید در هر 100 روایتی 200 روایتی یه همچین جمله پیدا می شود. حالا انشاءالله به اون جمله که رسیدیم عظمت اون جمله مشخص خواهد شد که حضرت برای مرد با ایمان چه شرفی قائل است. این دو تا فایده دارد گذشته از اون تبرکاتی همون. یکی فایده علمی است که ما بدانیم این مشکلاتی که برای دولت بعد از انقلاب هست و پیش می آید مربوط به مسائل مجریان و کارگزاران و قاضیان و امثال ذالک است. یکی هم مربوط به خود ماست، بالاخره گوشی از کار دنیا به عهده خود ماست. ما در هر محدوده که هستیم یه رسالتی داریم، اگه بین خود و بین خدا زن و مطالبی نداشته باشیم کاملا میتوانیم هدایت مردم رو به عهده بگیریم. این روایت نورانی در حدود 7 صفحه هست که حالا این را میخونیم به تدریج تا معلوم بشود که مشکل در حکومت اسلامی به کارگزار برمیگردد نه قانون. این روایت را که مرحوم شیخ رضوان الله در مکاسب نقل کرده است، اصلش رو صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 17 وسائل صفحه 207 باب 49 از ابواب ما یکتسبو به نقل کرده است. این باب 49 بیش از یک حدیث ندارد. اون حدیث این است که روى الشهید الثانی الشیخ زید الدین رضوان الله تعالی علیه فی رسالت الغیبه که تکلیف شیعه ها در عصر غیبت چیست، به اسناد عن شیخ طوسی عن مفید عن جعفر ابن محمد ابن قولوی عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابیه محمد ابن عیسی الاشعری عن عبدالله ابن سلیمان نوفلی قاله. این عبدالله ابن سلیمان میگوید کنتو اند جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، من در محضر امام صادق سلام الله نشسته بودم. فاذن به مولا لعبدالله نجاشی، عبدالله نجاشی هم جزء کارگزاران حکومت عباسی بود، در اهواز سمتی داشت. قد ورد علیه، این خدمتگزار عبدالله نجاشی بر وجود مبارک امام صادق وارد شد. فسلم و اوصل الیه کتابه، بعد از عرض سلام نامه عبدالله نجاشی را به امام صادق سلام الله علیه رسوند. ففزه و قرأه، این نامه را ایشون باز کردند و خوندند. و اذا اول سطر فیه بسم الله الرحمن الرحیم، اولش بسم الله الرحمن الرحیم بود تا اینکه به اینجا رسید. مرقوم داشت عرض کرد اینی بلیتو به ولایت الاحواس، من مبتلا شدم به این سمت به این پست. فان راس سیدی و مولای ان یهد لی حدن او یمسر دی مثالا لاستدل بهی علا ما یغربون الالله عز و جل و الى رسولهی و یلخص لی فی کتابه ما یرا لی العمل به و فی ما ابتزله و این از او زکاتی و فی من اصرفها و به من آنسو و الى من استری و به من اسقو و آمنو و الجو الیه فی سری فعسا ان یخلصنی الله به هدایتک فانک حجت الله علی خلقه و امینه فی بلاده لا زالت نعمته علیک. خلاصه درخواست عبدالله نجاشی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این بود که شما یه بخشنامه یه دستورالعملی مرقوم بفرمایید که عمل به اونها مرا به خدای سبحان نزدیک بکند و هم مسائل مالی رو مشخص کنید که من مالم کجا، وجوهاتمو به کی بدم، زکاتمو به کی بدم، هم رابطه اجتماعی هم رو مشخص بکنیم، با چه گروهی اشتباه بکنم و با چه گروهی رابطه نداشته باشم و حرف چه گروهی را قبول بکنم و حرف چه گروهی را قبول نکنم، با حکومت وقت چگونه مراقبت کنم، با همکارانم چگونه رفتار کنم، با ارباب رجوع چگونه رفتار کنم، اینا رو بگیم. خب یه درخواست جامع الاطرافی است، همه این خواسته ها را به عرض وجود مبارک امام صادق رسوند. عبدالله ابن سلیمان نوفلی که میگوید من در محضر امام ششم سلام الله نشسته بودم، وجود مبارک امام صادق مرجوای مرقوم فرمودن، فعجابه ابو عبدالله علیه السلام به این صورت، من متن نامرم مطالعه کردم و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم دعای داشتن که این نامه را به اطلاع دیگران برسن. مرقوم فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، احاطک الله، گرچه اینجا به صورت حاطه است و حاطه هم متعدی است، حاطک الله به صنعهی و لطف بکه به منه و کلعک به رعایته، یعنی تو را حفظ بکنن، این من یکلوکم به لیل و نهار من الرحمن، این است. در اونجا فرمود به این که حالا روز خیال بکنید خودتون حافظ خودتونید، شب که در بستر استراحتید کی شما را حفظ میکنه؟ من یکلوکم به لیل و نهار من رحمان، کلعکه یعنی حفظک به رعایته، فینهو ولی یوزاله، که ولایت همین امور در اختیار ذات اقدس اله است. اما بعد، فقط جاءنی رسولو که به کتابک، نماینده شما این نامه شما را من رسوند، فقرأته و فهمت جميع ما ذكرته و سألته عنه و سألت عنه، من این نامه رو خوندم و جمیع خواسته هایی که در اون نامه نوشتید با خبر شدم، و زعمت انک بلیت به ولایت الاحواس، من متوجه شدم که شما سمتی رو در حکومت عباسیان در احواس پذیرفتید، فسرنی ذالک و ساعنی، از اون جهتی شیعه ما هستی من هم مسرور شدم و هم متأثر، و سأخبرو که به ما ساعنی من ذالک و ما سرنی انشاءالله، من الان میگم که چرا هم مسرور شدم هم متأسف، فاما سروری به ولایتی که من خوشحال شدم که شما در دستگاه حکومت عباسیان سمتی پیدا کردی، برای اینکه فقلت و عسى ان یغیث الله بک ملهوفا خائفا من آل محمد علیه السلام، و منظور از آل رسول شیعیانن، اگر فهمود انا وعلیون ابوا هذه الامه، اگر کسی مطیع اینها باشد فرزند اینها محسوب می شود، اگر کسی پیرو به اینها باشد جز آل اینها به حساب می آید، فرمود من امیدوارم که ذات اقدس اله به برکت تو و به خدمت تو از شیعیان ما مشکلی را بگشاید، و یعز بک ذلیل هم و یعز بک ذلیل هم و یکسو بکه آریه هم و یغوی بکه ضعیف هم و یدفع بکه نار المخالفین هم، من امیدوارم که ذات اقدس اله به وسیله تو اون شیعه هایی که ذلیل و خارن اونها را عزیز کند، اونایی که پوشاک ندارن به وسیله تو خدا اونها را بپوشاند، اونایی که ضعیفن به وسیله تو اونها را تقویت کند، اونهایی که در معرض آتش مخالفت مخالفینن خدا به وسیله تو آتش را خاموش کند، اینها باعث سرور من است. و اما الذی ساءنی من ذلک، اون چه که مرا متأثر کرده است ناخوشایندم از او، برای این است که فإن ادنا ما اخاف علیک ان تعثر بولی لنا فلا تشم حزیرت الغوز، من میترسم خدا اینا کرده یکی از شیعیان ما کار مشروعی داشته باشد به تو مراجعه بکند، به تو عمدن موفق نشی و انجام دادن اون و این شیعه ما را محروم کنی و ناامید کنی و برنجانی، از اون به بعد دیگه بوی بهش را نمیشنوی. حزیره با زای مؤلف اون جایی رو میگن که بالاخره پرچین شده است، یا با سنگ یا با دیوار، بالاخره محجوب است. حشیم محتضری که در قرآن دارد، محتضر اسم مکان است، یعنی جایی که آغل است، انبار است، محفوظ است. این امر طبیعی است. باغ را این چنین میکنن، میگن باغ محتضر است، حزیره است. بهشت از اون جهت که کسی حق ورود ندارد، گرچه درش باز است، مفتح تن لهون ابواب، ولی کسی حق ورود ندارد و اون که وارد می شود هم مجاز است و با اذن اولیای الهی می رود. از او به عنوان حظیره قدس یاد می کنند و این بویش حالا تا 500 سال راه یا کمتر و بیشتر می رسد. گروهی هستن که بوی بهشت را نمیشنوند، یعنی اینقدر فاصله دارن از بهشت، بوش با اینکه مثلا سالیان متمادی یا فرسخ ها متمادی راه میرود میرسه میوزد، اینو نمیشنوند. خب از این جهت من متاثرم. این راجع به سرور و حزن من. اما درباره خواسته هایی که نوشتی من اونها را ملخصا میگم چه کار کنم. فنی ملخصون لکه جمیع ما سألت عن که این انت عملت بهی ولم تجاوزه رجوت ان تسلم انشاء الله تعالی. من امیدوارم که اگر به این بخشنامه، به این دستورها عمل بکنی، انشاء الله سالم بمونی از اون خطرهایی که تو را تهدید میکنه. و من سعی میکنم در اون خواسته های تو خالصانه سخن بگویم. چرا؟ برای اینکه من خودم اولین کسی باید باشم که به حدیث جدم عمل میکنم و اون حدیث این است: اخبرنی یا عبدالله ابی وجود مبارک امام باقر ان آبایی ان علی ابن ابی طالب علیهم الصلاه و علیهم السلام ان رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال من استشاره اخوه المؤمن فلم یمهزه النصیحه سلبه الله لبه. اگر کسی برادر مؤمن او با او مشورت کرده است و او رأی ناب را ارائه نکرد، خدا این عقل و خرد را از او میگیرد. همونطوری که اگر کسی مال داشته باشد باید مال را بدهد به مستمند، و اگر به مستمند مال نداد خدا مال را از او میگیرد. عقل و علم هم به شرح ایزد. اگر کسی علم را احتکار کرد، عقل و هوش را احتکار کرد و به جا مصرف نکرد، خب ذات اقدس اله می گیرد، سلبه الله لبه. بنابراین این عقلی را که ذات اقدس اله به ما عطا کرده است، من در برابر استشاره تو خالصا از او کمک می گیرم و هرچی که سعی حق است می گویم. و علم و در نام مرقوم فرمود، حالا که بنا شد من در برابر استشاری کدی رأی خالص را ارائه کنم، بدان انیس اشیر و علیکه به رأی این انت عملت بهی تخلصت مما انت متخبفه. قبلنم مشابه این را فرمود، علم همین مضمون را بازگوم کند که من در این مشورتی که با من به عمل آوردی مطالبی را بازگوم کنم که اگر عمل کردی امیدوارم که از اون چه حراسناکی خلاص بشوی. وعلم ان خلاصک مما بشه من حقن دماء و کف الازا ان اولیاء الله. وعلم ان خلاصک مما بشه، اگر بخواهی از اون چهره که حراسناکی خلاص بشوی، باید از ریختن خون نجه خود را حفظ بکنی و باید از اذیت اولیای الهی خودداری کنی و رفق به رعیه و تعنی و حسن المعاشره اما معلینن فی غیر ضعف و شدتن فی غیر عنف. تو بالاخره کارگزاری نه اونقدر نرم خوب نرم رفتار باش که در تو احساس ضعف کنن، ضعف مدیریت و نتوانی مسئولیتت رو عمل کن. و نه اونقدر شدید و خشن باش که تو را به عنف بودن متهم بکنن، قسی القلب باشی، این چنین نباشد. شدت بدون قساوت و لین بدون ضعف. خب به جا در اونجایی که سخن از عدل است، احسان است، رؤوفانه و مهربانانه رفتار میکنید، اونجایی که اجرای حدود الهی است، لا تأخذ که فی الله لومت لائم باشد و لا یأخذ بکما رأفتون فی دین الله باشد بمانند، و مدارات صاحبه که با منصور دوانقی هم باید که مدارا کنی و بدانی او یک انسان خشن قاسی القلب است. و من یردو علیک من رسوله، کسانی که از طرف او می آینم با اونها مدارا کن. بخواهی به عنوان شیعه ناب همیشه انتقاد بکنی شدنی نیست، در زحمت ورتق فتق رعیتک به ان توقفهم علی ما و فقل حق و العدل انشاءالله تعالی. رتق و فتق بکن، اون جایی که بی جا باز بود ببند، اون جایی که بسته است باز بکن، همه را در علی ما و فقل حق و العدل انشاءالله. و ایاکه و سعات و اهل النمائم، مبادا با این سخنچین ها با این نمام ها رابطه برقرار کنی. و ایاکه و سعات و اهل النمائم، فلا یلتزغن بکه احدون من هم، هیچی که از این سخنچین ها اینه که در حقیقت زولسانه اینن، با اینها رابطه برقرار نکن، خودشون رو به تو نچسبانن. ولا یراک الله یوما و لیلتا و انت تقبل منهم صرفا ولا عدلا. اینا که کارشون سخنچینیه، کارشون نمامیه، نه تنها اینها رو بد ان نپذیر، اگر یه وقتی آمدن پیش تو اظهار ندامت و توبه کردن، توبه اینها رو قبول نکن. اگر آمدن گفتن ما در برابر اون سعایت و نمامی کردیم، کفاره اون را فلون خدمت قرار دادیم، اون خدمت کفاره فلون سعایت است، ایرم قبول نکن. در باره دیگران در بحثای فقهی و حقوقی آمد است که خدا صرفی دارد و عدلی دارد. صرف همون توبه است که نشانه انصراف اونها از گناه است، و عدل یعنی عدل یعنی معادل که همون کفار است. خب عدل و زال که سیامن، عدل یعنی همتا، اگه کسی نتوانست حد بیاره عدلشو بیاره، یعنی عدلشو بیاره، یعنی کفارشو بده. فبود اینا که اهل سعایت سخنچینی هن هیچ بتونش اسمن یک، اگر یه وقتی خواستن اظهار ندامت و توبه کنن، توبه اینها رو نپذیر. دو، اگر یه وقتی گفتن که ما فلون خدمت را به جای فلون سعایت انجام دادیم، معادل اون هست و کفار اون هست، باز باورت نشود. سه، زیرا اینها یه عناصر غیر قابل شناخت عادی هست. ولا یلتزغن بکه احد منهم ولا یراک الله یوما و لیلتا و انت تقبل منهم صرفا ولا عدلا. اگر چنون که اینا خودشون رو به تو چسبوندن، اگر اینها به حسب ظاهر توبه کردن تو پذیرفتی، اگر به حسب ظاهر خدمتی ارائه کردن تو به عنوان عدل یعنی عدل یعنی معادل یعنی کفار قبول کردی، اونگاه و یسخط الله علیک و یهدک و سرک، مورد سخط خدا قرار میگیری، از انتقام الهی قرار میگیری، پردت رو بالاخره میدارد. برای هر کسی اسراری دارد. از بعضی از اقوام اون منطقه جنوب نام میبرد که میفرماد اون گروه اهل مکرن. البته اینا قبل از اسلام بودن و برکت اسلام و ولایت اهل بید این مکرم از اون گروه و اون قبیله برطرف شد، بالاخره سرزمینی شد که شیخ انصاری رضوان الله علیه و بسیار از فحول علما در رشته‌های مختلف از اون سرزمین برخاست. بعد از اون جمله اون سطر میفرماد که اینا درباره اوصاف سلبی تو، اما اوصاف ایجابی و اثباتی، فاما من تأنسو بهی و تستریح الیه و تلجئ امورک الیه. این که سوال کردی با کی رفاقت کنم، با کی رفت آمد کنم، به کی اطمینان کنم، اسرارم رو با کی در میون بگذارم، اینا اختصاصی به کارگزار ندارد، برای همه ما. فذلک الرجل الممتحن المستبصر الامین الموافق لك على دينك. اولا باید شیعه باشد و کسی باشد که قلبش امتحان داده باشد. الا عبد امتحن الله قلبه للتقوى. چنین انسانی در ردیف اولیاء الهی قرار میگیرد. منتها حالا اونهاش آفتابن، ماهن، این شمع است، ولی شمع رو که بالاخره حساب میکنن در ردیف آفتاب و ماه میارن دیگه. میگن نور درجات فراوان دارد، اون اعلاش موجودات آسمانی است، ضعیف شمع است. بالاخره شمع رو که در برابر در کنار غیر و امثال غیر نمیارن، که غیر و زغال و اینها رو یه حساب میارن، شمع رو در برابر شمع در کنار شمع قرار میدن، میگن اون اعلاست، در نهایت تلالو است، این در کمال ضعف است، ولی بالاخره نور دیگه. مؤمن را در ردیف انبیا و اولیا قرار میدن، اونها در حد شمس هم، و این بالاخره یه نور ضعیفی داشته باشد بالاخره روشن میکنه دیگه جایی رو. لذا این که فرمودن حدیث ما صعب مستصعب است، لا یحتمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوا، که خدا اون دل را برای تقوا امتحان کرد، آزمود و اینم موفق شد. مستبصر باشد، مستبصر باید باشه که نخواه اولا نگاه بکنه، ثانیا این نگاهش هم با بصیرت همراه باشه، ثالثا اون که خواب است که اصلا توان دیدن ندارد، اون که بیداره بحث به ذهن ولی نگاه نمی کنه خب هم نمیتونه ببینه، اون که نگاه میکنه اهل نظر است، گاهی اهل بصر میشود گاهی نمیشود. این چنین نیست که هر کی نظر دارد بصر هم داشته باشد. خیلی از موارد است که میگن نظر تو الی القمره و لم اره، نظر هست و رؤیت و بصر نیست. لذا ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا میان از نزدیک در جلسه تو میشینن، اهل نظر هستن اما تو رو نمیبینن، تو رو به عنوان عرب پسر عبدالله دودمان قریش همه خصوصیات شناسنامت میبینن، اما به عنوان رسول نمیبینن. تراهم ینظرون الیک اما هم لا یبصرون، اهل بصر نیستن، اهل نظرن. تراهم یعنی درون الیک اما به هم لا یبصر. فرمود کسی که قلبش را ذات اقدس اله به تقوا امتحان کرده است، مستبصرم هست، امین اسرارم هست، موافق دین و عقیدم هست. اونگاه عواملت را و اون چرا که به تو مربوط است اونا را تمیز بده، و جرب الفریقین مخالف و معالف را از هم تجربه بکن. فان رأیت هناک رشدن فشأنک به ایا، اگر کسی را آزمودی دیدی که این از ذره تقوا قلب ممتحن دارد، از ذره هوشیاری و خردمندی مستبصر است، از ذره رازداری امین است، موافق با دین توست، اونگاه میتوانی با او اسرار است را در کنار میون بگذاری، او را اهل رازت قرار بدی. این درباره مسائل اخلاقی و رازداری، اما درباره مسائل مالی سوالی کردی که مال چیکار بکنی؟ همود به ایاکه ان تؤتی درهمن او تخلع ثوبن او تحمل على دابت فی غیر ذات الله لشاعر او مزهکن او ممتزه الا اعتیت مثله فی ذات الله. بالاخره دستگاه اونها طنازی هست و بزلگویی هست، مزاح هست، سرایندگی هست، پول رو در اینها بالاخره صرف میکنی، این چاره ای نداری، بالاخره این کار رو اونجا میکنی، اما برای کفاره اونها معادل اونها یه همچین بودجه هم در مسائل الهی اخلاقی صرف بکن. ایاکه ان تؤتی درهمن او تخلع ثوبن. خلعت دادن قبلا این چنین بود، الان که مثلا میگن خلعت دادن، خب یه پارچه نوعی رو از بازار تهیه میکنن و بیپیچن به عنوان خلعت و کادو اهدا میکنن، لکن رسم سابق این طور نبود، این پارچه های نو رو قبول نمیکردن، میگفتن حتما اون جامی که این شخص در بردارد از بدن خود خلع بکند به این شاعر بدهد تا بشود خلعت، وگرنه پارچه نو چه حرمتی به چه ارزشی داره. جریان دیبل هم همینه که دیبل از وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه خلعت خواست، همین رو بود گفت اون جبه‌ای که دوش مبارک است اون را به من بدید. وگرنه پارچه های نو را اگه حضرت میداد اینو قبول نمیکردن، چون که چندین بار تجربه شده است پارچه های نو رو دادن اینا راضی نشدن، گفتن پیرهنتون. اونا که خیلی متدین و متسلب و اینها بودن قمیص میخواستن نه قبا، یعنی پیرهن میخواستن که به بدن مطهر رسیده باشد. اونا که خوب یه قدری عادی بودند اینها مثلا عبا را قبول میکردن، قبا را قبول میکردن، اونا خواص یا امامه قبول میکردن یا قمیص قبول میکردن نه عبا و قبا. این رو بگفتن خلعت. حضرت فرمود به این که اگر یه درهمی رو یا جامی رو به عنوان خلعت بدی یا مرکوبی به کسی اهدا میکنی یا به کسی ارفاق میکنی که بر مرکوبی سوار بشود جایی به جای برود به مقصد خود برسد، اینها فی غیر ذات الله است. اگر اینها رو به یک شاعری میدی که مدعی کرده است یا مضحکی میدهی که خندون یا طنازی میدهی که مزاح کرده است، چون ممکنه مزاح باشد به ذهن نباشد، الا اعتیت مثله فی ذات الله. اگر بودجه برای این جشنوارها صرف کردی، یه بودجه هم برای قرآن و اخلاق و احکام و یکم صرف بکن. ول تکن جوائزوکه و عطایاکه و خلعوکه للقواد و الرسل و الاجناد و اصحاب الرسائل و اصحاب الشروط و الاخماس. همون جایزه ها رو بینا بده، جایزه ها و عطیه ها و خلعت هات را به این فرماندهان بسیج بده، به قائدان لشکر بده، به فرماندهان لشکر بده، اینا که تلاش و کوششون برای حفظ دین است بینا بده، اینا که پی که بین شما و مردمان در مسائل راستین حکومت به اینها بده، اینا که تو جبهه و جنگ بودند و هستند بده، اونا که اصحاب اخماسن بده. معمولا در گذشته این طور بود که جنگ رو همون نیروی نظامی به نیروی رزمی به پیاده نظام انجام میدادن، جنگ هوایی که نبود، و جبهه ها را به این صورت ترسیم میکردن، یه عده پیشا پیش بودن، پیشگام بودن، پیشمرد بودن، اینا مقدم بودن، یه عده در وسط بودن به نام غرب، یه عده طرف راست بودن به نام میمنه، یه عده طرف چپ بودن به عنوان میسره، یه عده هم پشتیبانی رو به عهده داشتن به عنوان ساقه. ساقه جمع سائق است، مثل قاده جمع قائد است، قائد جلو، سائق پشت سر، میمنه و میسره طرف شف و راست، قلبم وسط. تو جریان کربلا این طور بود. اصولا جنگ ها به این صورت تخمیسی تنظیم میشد. اینا میگفتن اصحاب اخماس، یعنی اینا که تو یکی از این گردان ها حضور داشتن به اونها جایزه بده. ولتکن جوائزوکه و عطایاکه و خلعوکه للقباد و رسل و الاجناد و اصحاب الرسائل و اصحاب شرط و الاخماس. شو اصحاب شرط و الاخماس، شرط شرطه از همین جاست که جمع شرطه است، این شرط جمع شرطه است. و ما اردتن تصرفه فی وجوه البر و النجاح و الفتوت و الصدقه و الحج و المشرب و الکسوت التي تسلی. خب او رو قبلا فرمود به کی میدی و گیرنده ها باید کی باشه. الان اینجا هم فرمود این مالایی که داری میبخشی شرطش چیه؟ فرمود جوائز تو و عطایا تو و خلعت هایی که به اینها میدی، یک، و مصارف شخصیت که با اونها نماز میخونی، در اونها نماز میخونی. و ما اردت ان تصرفه فی وجوه البر و النجا، صدقه حج میخواد صدقه بدی، میخواد سفر مکه بری با اون پول، جامعی که در اون نماز میخونی یا صله رحم میکنی و صله میدهی، یا هدیه‌ای که به ذات اقدس اله و رسولش اهدا میکنی، ولتکن جوائزوکه و عطایاکه کذا و کذا من اطیب کسبشه، از مال حلال صد درصد خالص. وگرنه یک زن به مضاعف است. انسان اگر از حرام در بیاره و در راه حلال صرف بکنه، چون حق اجازه اون صرف ندارد، صرفش در حلال هم زن به دیگر است. فرمود این من عطیه به کسب کرد. قهران و حاتم بخشی هم کم خواهد شد. مشکل دستگاه حکومت نداشتن یه انسان آزاده است. همه راضی هن اگر یک کسی این چنین باشه. و این است که فی شرق الارض و غرب ها کم است. مرحوم کنینی این بیان نورانی رو نقل بکند که وجود مبارک ابی ابراهیم ظاهرا سلام الله علیه به دو نفر اصحابش فرمود که شرقا او غربا، مشرق برید مغرب برید، حرف همینی که ما میگیم، شرقا و غربا، لا تجدان شیئا صحیحا من العلم الا خرج من عندنا اهل البيت. هم ما مسائل آسمانی و زمینی رو گفتیم، هم مسائل انسانی رو هم گفتیم. تمام مشکلات این حکومت مربوط به نداشتن نیروی انسانی است. وجود مبارک استعمیر صریحا اعلام کرد که من وقتی که آمدم در این کوفه حاکم شما شدم، وضع مالی من این مقدار بود. شما هم بررسی کنی که اگر چون که وقتی رفتم، حالا یا دارم میمیرم یا بازنشست شدم یا از من گرفتن، اگه بیش از این مقدار داشتم اعتراض کنی. همین تو قانون اساسی هم آمده، همین این مضمون تو قانون اساسی آمده که همه مسئولین باید مشخص بشه که قبل از سمت چی داشتن، بعد از سمت چی دارن. مشکل در کتاب و سنت نیست، مشکل در جای دیگه است. خب حالا بقیهش انشاءالله فردا بخونیم، از که بس کنیم. وقت الحمدلله.